تازه داشتم با دنیای جدیدم مأنوس می شدم و از تلاطم و سردرگریبانی روحی نجات پیدا می کردم. برخلاف من که همیشه برای یاد گرفتن بیمیل بودم و احساس می کردم وقت برای یادگیری همیشه هست، نرگس و آزیتا انگار دنیا دارد به آخر می رسد همیشه برای یاد گرفتن چیزهای تازه عجله داشتند و حریص بودند. مثل این بود که از زورآزمایی با مغز و توانایی هایشان لذت می بردند. تمایل و شور و شوق و نشاط آنها روی من هم اثر می گذاشت و مرا به جلو می راند. یک موقع به خودم آمدم که دیدم از سر در آوردن از کارهای مختلف احساس لذت می کنم و مزه دانستن و لذت یادگیری و مهارت را می چشیدم. لذت شیرین یاد گرفتن و فهمیدن از روی خواست و رغبت، نه اجبار و کراهت. مثلث دوستی ما به قول نرگس سه تفنگ داره بیکار مرا متحول می کرد و زندگی دوباره به من می بخشید که دوباره سرنوشت و روزگار سر ناسازگاری گذاشت و سومین ضربه تلخ و سخت را بر سرم فرود آورد. آخرین امتحان‌های سال دوم بود. دیر وقت حدود نیمه شب بود که با صدای فریادهای وحشت زده مادر که علی و امیر را صدا می زد از جا پریدم و هراسان خودم را به آنها رساندم. مادر پریشان و گریان بر سر و صورتش می زد و آقا جون همانطور که به پشت خوابیده بود به نظر می آمد چهرهش از تنگی نفس کبود شده است و خرخر می کند. امیر سعی داشت آقا جون را از جا بلند کند و در این حال با صدای بلند مرتب صدایش می کرد. بی اختیار امیر را کنار زدم و دهانم را بر دهان آقا جون گذاشتم و با تمام توان در آن دمیدم. صدای خرخری که در حنجره‌اش پیچید امیدوارم کرد. بی خبر از اینکه صدای نفس‌های خودم را می‌شنوم، باز با تمام قوا در دهانش دمیدم. مادر زار می‌زد و امیر سعی داشت با فشارهایی که به قفسه سینه آقا جون می‌آورد کمک کند، ولی بی‌فایده بود. امیر انگار زودتر از من به وضعیت پی برد و بیهودگی کارمان را فهمید. چون آقا جون را بغل کرد و با کمک علی سوار ماشین کرد. به محض اینکه به بیمارستان رسیدیم آقا جون را روی برانکار خواباندند و دکتر اورژانس دستش را کاملا بالا برد و محکم روی قلب آقا جون کوبید. روی قلب مهربان و پر از عطوفت آقا جون. قلبم تیر کشید و درد گرفت. دستگاه های شوک را به سینه آقا جون وصل کردند و جلوی چشم های وحشت زده و هراسان ما به بدنش شوک دادند. یک بار، دو بار، سه بار، فایده نداشت. نه، غیر ممکن بود. پدر من، آقا جون قوی و قدرتمند من دیگر نفس نداشت. مظلوم و معصوم و استوار. همانطور که زندگی کرده بود، همانطور هم بی صدا خاموش شده بود. این آقا جون من بود، عزیزترین عزیزان من. آن که زندگیم را مدیونش بودم و همه آرامش و آسایش و رفاهم را زیر آن دستگاه ها و بی نفس. آقا جون سکته کرده بود. جلوی چشمهایم سیاه شد. تصویرها دور و نزدیک و گنگ، انگار جان ذره ذره از تنم بیرون می رفت. زانوهایم خم شد. بیهوش شدم. با آنکه ضربه مرگ خانم جون را چشیده بودم، ولی با همه دردناکی قابل مقایسه با درد از دست دادن آقا جون نبود. دیگر هیچ چیز به یاد ندارم. صدای فریاد و شیون‌ها، چشم‌های اشکبار و مظلوم مادرم و صورت‌های غرق اشک امیر و علی و دیگران، تصویرهایی مبهم بود که از ته چاهی تاریک می‌دیدم و این بار دیگر آقا چون را ندیدم. از عزیزترین موجود زندگیم بی خداحافظی جدا شدم. درد فوق طاقتم بود. تازیانه‌های رنجی عظیم وجودم را در خودش پیچاند و غرق کرد. باور نداشتم که یک دنیا مهر و عاطفه، مظهر هستی و وجود من، امیدم، پشتوانه و دلخوشی و مایه سرفرازی و عزتم مثل شمعی بی صدا خاموش شده باشد. هر بار به هوش می آمدم، دلم می خواست چنگ بیاندازم و قلبم را از سینه بیرون بکشم. دیگر برای چه می تپید؟ به عشق و امید چه کسی؟ در گذشت ناگهانی و غیر قابل باور آقا جون برای من با آن روح زخم خورده و حساس و مریض ضربه ای بود که برای از پا انداختن دوباره ام کافی که هیچ زیاد هم بود. از مراسم و روزهای اول چیزی به خاطر ندارم. در بیهوشی و بیهسی مثل جنازه‌ای بین مرگ و زندگی معلق بودم. با سابقه بیماری گذشتم، دکترها تشخیص داده بودند همان بیهوشی برایم بهتر است. این بود که من جسدی شده بودم با سرومی در دست که با تزریق آرام بخش گوشه افتاده بود. چهره آرام و غمگین آقا جون بعد از جداییم از محمد از جلوی چشمهایم کنار نمی رفت. چیزی مثل سوهان روحم را می تراشید. این که چقدر باعث رنج آقا جون مهربانم شده بودم و او صبورانه تحمل کرده بود و آخر هم با داغی بر دل مثل پرنده ای معصوم و تنها از پیش ما رفته بود، عذابم می داد. چه آرزوها و حرفهای ناگفتهی که بین من و این عزیزترین عزیزانم ناگفته ماند. ندانسته زمان را از دست دادیم. بدون اینکه بفهمیم آن چه دارد فنا می شود و از بین می رود، دیگر هیچ وقت باز نمی گردد. آقا جون رفته بود. بدون اینکه حتی توانسته باشم از او به خاطر همه ی آنچه به من داده بود تشکر کنم. زندگیم و همه ی آنچه داشتم از او بود که حالا دیگر نبود. رفته بود. در حالی که نگران بود. نگران بچه هایش که یکی از آنها من ناخلف بودم که از همه بیشتر باعث عذابش شده بودم. توی همان روزهای سیاه و تلخ عذاب و زجر بود که یک روز صدای پچ پچ مانند و ضعیف خاله ام به گوشم خورد. حتی قدرت این که سرم را برگردانم یا چشمهایم را باز کنم نداشتم. می شنیدم و در غرقاب تلخ عذاب غوطه می خوردم. خاله گریه کنن برای کس یا کسانی که من نمی دانستم می گفت: خدا بیا مرزدش. یه پارچه جواهر بود. حاضر بود خار به چشمش بره، به پای زن و بچهش نره. خدا شاهده من از چشمم بدی دیدم، از حجاب باز بدی ندیدم. هرچی باشه پسر اون مادر بود، شیر پاک خورده بود. الهی بمیرم برای ملیه، من که خواهرشم جگرم خونه، خدا به فریاد دل اون برسه. بعد در حالی که صدایش ضعیف‌تر میشد ادامه داد: قصه مهناز این طورش کرد، فلا چیزش نبود، مثل شاخ شمشاد بود. یه آخ کسی ازش نشنیده بود. تفلک از بس قصه این دختر رو خورد دق کرد. آخه هق هق کنان ساکت شد و من صدای نرگس را که سعی داشت خاله را آرام کند شناختم. بعضی وقتها دنیای به این بزرگی برای آدم چنان تنگ می شود که جز مرگ نمی تواند آرزویی بکند. من عاجز و درمانده حتی دیگر اشک هم نداشتم. مرده‌ای بودم که تنها نفس مانع دفن کردنش بود. مغزم می جوشید و داغ می شد و همراه قلبم آتش می گرفت. اما چه سود؟ اعصابم مثل آبی که به نقطه جوش میرسد و بی صدا میشود به جوش آمد و دیگر از صدا افتادم. نه شیون، نه فقان و زاری، نه حتی اشکی که این مصیبت را برایم سبک کند. این بار دیگر چشمهایم هم با من یار نبود. روزها میگذشت و خانه ما غرق ماتم و عزا در سکوتی تلخ سیاه پوش بود. در تمام آن روزهای شوم، هر بار چشم باز کردم، مریم و نرگس و گهگاه آزیتا را می دیدم و با دردمندی باز چشمهایم را نه بروی آنها، بروی دنیا می بستم. نمی خواستم چیزی ببینم. هیچ چیز و هیچ کس. اما زندگی معطل درماندگی های ما نیست. می گذرد و در گذر روزها بزرگترین مصیبت ها از تو دور می شوند و متعلق به گذشته. تا هستی و نفس داری مجبوری دوباره به زندگی برگردی. ببینی و بفهمی و تحمل کنی. درد از بین می رود. از عظمت مصیبت و فاجعه کم می شود. نه، درد هست، مصیبت هست. ولی درد درون تو، با تو و کنار تو همراهت می آید و تو به آن عادت می کنی. درد جز الایم فک زندگی است. فرار از آن فرار از زندگی است که امکان ندارد. چون این شد که درد و رنج در دل و جانم نشست و حالا که عشق نبود تا آرامم کند آدمی دیگر شدم. همیشه عقده دل از دو راه خالی می شود و در مواقع خشم و غم خود را نشان می دهد. یا عشق می شود یا فریاد. از وقتی عشق چشمهایم خشک شد، بغض گلویم تبدیل به فریاد شد. دیگر به جای آن مهناز نازک دل و ظریف که لب بر می چید و بغض می کرد و عشق می ریخت، مهناز جوشی و عصبی نشسته بود. وقتی قصه یا خشم دلم را می فشرد و بغض گلویم را، صدایم به فریاد بلند می شد و پرخاش. وقتی دیگر نشانه ای بود که تکیه گاهم باشد، نه سینه ای که صورتم را در آن پنهان کنم و نه دستی که به حمایت در آغوشم بگیرد، عشق چه معنا داشت؟ صدایم از سر بیپناهی بلند می شد و فریادم اعتراضی بود به چشمهایم برای گریه نکردن و پناه نخواستن، برای پنهان کردن ضعفی که دیگر برملا شدنش آرامش در پی نداشت. فقط رنج از دست دادن حامی و تکیه گاه هایی را که روزی دلم به آنها قرص بود براخم می کشید. آقا جون و محمد تکیه گاه هایی بودند که دیگر نداشتم. و حالا تازه می فهمیدم تنها وقت هایی که ضعف مایه آرامش است، وقتی است که باعث پناه بردن تو به آغوشی قوی و مطمئن باشد که در پناهت می گیرد و حمایتت می کند. ولی دیگر ضعف برای من مایه آرامش نبود. وقتی خرد و مریض از جا بلند شدم که نیم ترم عقب افتاده بودم و در تمام آن روزها مریم و نرگس که طی این مدت با هم رابطه صمیمانه پیدا کرده بودند به نوبت پیشم می ماندند تا تنها نباشم. وقتی حالم بهتر شد به اصرار مریم بیشتر من به خانه آنها می رفتم و به دو دلیل با کمال میل اصرارش را قبول می کردم. یکی این که از خانه خودمان دور باشم و دیگر این که دوست داشتم به خانه و محله قبلی نزدیک باشم. دلم برای خانه و کوچه من پر می کشید و آرزویم بود بروم و از نزدیک دوباره آنجا را ببینم. ته دلم همیشه تصور می کردم اگر جرأت این کار را پیدا کنم چقدر خوب می شود و شاید بتوانم خبری از محمد بگیرم. ولی کو جرأت و جسارت رفتن. آن روزها مریم و اکرم خانم بی اندازه به من محبت می کردند و من توی آن خانه کوچک چقدر احساس آرامش می کردم. یکی از همان روزها بود که با تردید دل به دریا زدم و گفتم چقدر دلم می خواد برم خونمون از نزدیک ببینم. برخلاف انتظارم اکرم خانم و مریم خیلی راحت گفتند خب بیا بریم. از خون سردیشان جا خوردم و با شک پرسیدم بریم؟ اکرم خانم گفت آره مادر، پاشو الان منم خوام برم دکمه بخرم، پاشو با هم بریم. از حیرت دهانم باز مانده بود. گفتم آخه اونجا. ساکت شدم. اکرم خانوم با لبخندی محو گفت عیبی نداره، دیگه خونه اونا اونجا نیست. آه از نهادم بلند شد. آنجا نیستند؟ رفتند؟ کی؟ در حالی که هیچ کدام اسم آنها را به زبان نمی آوردیم و با اشاره و غیر مستقیم صحبت می کردیم، اما نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. پرسیدم از اینجا رفتن؟ کی؟
خیلی وقته.
چطور؟ حاج آقا که میگفت هیچ وقت این خونه رو نمیفروشه.
ای بابا، تا حالا کی تونسته هر جور که دلش میخواد زندگی کنه که حاج آقا بتونه؟ بعد از اون قضیه محترم خانم دیگه اینجا بند نشد. بچه هاش که هر کدوم رفته بودن یه طرف. واسه دو نفر آدم هم خب اینجا خیلی بزرگ بود. یه سال بعد از رفتن پسرشون، اسم محمد را نمی آورد، اون هم از اینجا رفتن. دوست داشتم بپرسم کجا رفتند، اما رویم نمی شد. به سرنوشت تلخی که هر کدام من پیدا کرده بودیم، حتی حاج آقا و محترم خانم که بالاخره مجبور شده بودند از خانه که آنقدر دوست داشتند دور بشوند، فکر می کردم که اکرم خانم گفت: خب اگه میای پاشو دیگه، اگه نمیایم که من برم. و من رفتم. بعد از 4 سال چه حالی داشتم. زانوهایم می لرزید و ضربان قلبم چند برابر شده بود. وقتی سر کوچه من رسیدیم، نفسم دیگر به شماره افتاده بود. فکر می کردم چندین سال اینجا راه رفت و آمد آقا جون بوده. چه شبها که از روی این کاشی ها خسته برگشته و صبحها با امید رد شده و گذشته و رفته. خودم را به یاد می آوردم و زمانی که برای اولین بار همراه مادرم از این کوچه گذشته و به مدرسه رفته بودم. چقدر ظهرها که از مدرسه برمیگشتم، وقتی دیگر راهی تا خانه نمانده بود، با سوق و شوق از لابلای این درخت های تناور دویده بودم. روز عقدم به یادم می آمد و اوقاتی که همراه محمد توی این کوچه رفت و آمد کرده بودم. روزی که خانم جون را بر سر دست از همین کوچه برده بودند و آنقدر تصاویر سریع از جلوی چشمهایم رد می شد که جلوی پایم را نمی دیدم. چانه ام می لرزید و مثل کسی که از سرما بلرزد، بدنم را رعشه بی امان گرفته بود. تا وسط کوچه رفتم. نتوانستم بیشتر بروم. لرزان در حالی که با حسرت به در خانه من و خانه محمد نگاه می کردم، ایستادم. افسوسی کشنده وجودم را له می کرد. کاش هنوز خانه من آنجا بود و پشت آن در خانم جون و آقا جون نفس می کشیدند. کاش هنوز زری توی خانهشان بود و محمد هنوز برایم محمد آقا بود و این بار اگر از سر قضیه آغاز می شد، من ارزش همه چیز را می دانستم و با چنگ و دندان حفظش می کردم. وای که اگر هنوز پشت آن درها عزیزهای من بودند، اگر زمان به عقب بر می گشت و من باز آقا جون را داشتم و محمد را. طاقتم تمام شد. رو برگرداندم و در حالی که در دلم خودم رو لعن و نفرین می کردم، بی اختیار اندیشم به زبان روان شد و جویده جویده گفتم: خدا لعنتت کنه. منظورم به خودم بود. خودم که. ولی صدای اکرم خانم که به اشتباه فکر کرده بود من محمد را نفرین می کنم، دست پاچه مرا از عالم برزخی که تویش گیر افتاده بودم بیرون کشید. مادر نفرین نکن، اونم جوون مردمه. گیج و حیران گفتم: نه، من اونو. باز حرفم را قطع کرد و گفت: میدونم، میدونم دلت میسوزه، ولی مادر، من اینو فهمیدم. همیشه هم به همه میگم دلتون که میسوزه دعا کنین، نفرین نکنین، که شر نفرین اول از همه یقه خود آدمو میگیره. بالاخره هم اکرم خانوم نگذاشت توضیح بدهم. باور کرده و مطمئن بود که منظورم محمد بود و این بهانه شد که برای عبرت من داستان زندگیشان را بگوید. داستان زندگی نزدیکترین دوستم را که من فقط به همین اکتفا کرده بودم که پدرش چند سال پیش فوت کرده و مادرش سرپرستشان بوده. آخ که حالم از خودم به هم میخورد. چرا توی این دنیا غیر از خودم و دنیای خودم هیچ کس، حتی نزدیکترین دوستم برایم مهم نبود. اکرم خانم با مظلومیت برایم تعریف می کرد و سختی دنیا می گفت و اینکه جز صبوری راهی برای تحمل نیست و لابلای حرفهایش هر از گاهی صحبت را به محمد می کشید تا به خیال خودش من را دلداری داده باشد. خبر نداشت چه آتشی به دلم می زند. وقتی که می گوید حالا بازم تو زود فهمیدی، هنوز بچه ای، سنی نداری، تازه اول راهی. پدرت هم که خدا رحمتش کنه تا وقتی بود خودش مثل کوه پشتت بود. حالا هم که رفته نام نیکش برات مونده که یه دنیاست. مادر بی خودی خودخوری نکن، قصه نخور، منو میبینی؟ پاسوز همین قصه خوردنای بی خودیم شدم که الان مثل پیر زنای 70 ساله صاحب 1000 درد و مرض شدم. کار خوبیم نکردم. یواش یواش از گذشته هایش میگفت و نصیحتم میکرد. او هم دنیا را با عینک تجربه های خودش میدید و میشناخت و قضاوت میکرد. میگفت که 15 سالگی ازدواج کرده و همراه شوهرش که خویشاوندشان هم بوده از یزد به تهران آمده. آقای یحیی که کمک راننده تریلی بوده چند سال قبل از ازدواج در تهران زندگی میکرده. بعد که با اکرم خانم ازدواج میکند چقدر تلاش میکند تا اکرم خانم راحت باشد. از زندگی خوبشان میگفت و علاقه‌ای که به شوهرش داشته و اینکه خدا خیلی زود مهتاب را به آنها میدهد و پشت سرش مریم را. تعریف میکرد که اونقدر دلم به یحیی و بچه‌ام خوش بود که خدا شاهده سراغ خانواده‌مو هم نمیگرفتم. تا بچه‌ها کوچیک بودن که شب و روزم وقف اونا بود. به خاطر تنها نموندن یحیی حتی واسه زایمونام هم حاضر نشدم برم یزد. میگفتم یحیی راننده بیابونه، وقتی میاد باید خونش گرم باشه و چراغ خونش روشن. کم کم خدا بهمون نظر کرد، وضعمون بهتر شد و یحیی خودش راننده تریلی شد. بچه هم که جون گرفتن، منم خیاطی و شروع کردم که هم سرم گرم باشه و هم بشم کمک خرج. اتفاقا کارم زود هم رونق گرفت. پولشو خدا شاهده دریغ از یک جفت جوراب که برای خودم بخرم. همه رو جمع می کردم برای روز مبادا. تا بالاخره 7-8 سال طول کشید. پولامون روی هم گذاشتیم و این خونه رو خریدیم. آقای یحیی خونه رو به نام من کرد و تازه بازم می گفت اکرم، یعنی یه روز میشه من محبتهای تو رو جبران کنم؟ ولی مادر، انگار شیطون این حرف رو شنید و زود زود اون روز رو رسوند. 2-3 سال از خونه دار شدنمون گذشته بود که کم کم یحیی عوض شد. اول هفته 3 شب، بعد 2 شب می اومد و بعد هفته 1 شب و یواش یواش طوری شد که ماهی 2 دفعه هم به زور می اومد. اونم چه اومدنی؟ مثل دشمن می اومد و به یه بهونه مرافع را می انداخت و می رفت. آخر سر وقتی پیجو شدم که ببینم قضیه چیه، فهمیدم سرم هوا آورده. اونم فکر می کنه کی؟ یه زن بیوه با 3 تا بچه که خدا گواهه نه از من خوشگلتر بود نه جوونتر، که اقلن بگم از من سر بوده دلشو برده. وای که از روزی که فهمیدم قضیه چیه انگار مار و مور توی قلبم ریخته. آخه اصلا مگه همش چند سالم بود؟ منو 30 سالم هم نشده بود. 1 سال خوراکم شده بود اشک و آه. آقای یحیی هم که نمرده، ماتم ما رو گرفته بود و پیداش نبود. خدا میدونه مرگ برای زن راحت تره تو تحمل هوو. منم که دیگه داشتم دیوونه میشدم، سر ناسازگاری گذاشتم که یا من و بچه هم یا اون. میدونی چی گفت؟ صاف و ساده گفت اون. منم دلم سوخت. بد جورم دلم سوخت. خدا نکنه آدم از ته دل آه بکشه و دلش بسوزه. دلم به جوونیم و سختی هایی که کشیدم، به قربتی که تحمل کردم و دم نزدم، به خوشیایی که به خاطر اون به خودم حروم کردم، به نخوردن و نپوشیدن و نخواستنام که زندگیمون رونق بگیره سوخت و از ته دل آه کشیدم و یک کلمه، فقط یک کلمه گفتم: ایشالله همونطور که جیگر من و این دوتا بچه رو ناحق خون کردی، خدا جیگرتو خون کنه.
عشق از چشم اکرم خانم چکید و ادامه داد:
رفت و یه ما نشده بود که برام خبر آوردن توی راه تبریز تصادف کرده.
گریه شدت گرفت.
معلوم بود که بعد از سالها شوهرش را بخشیده و برای آن آقای یحیای با وفا که می شناخته اشک می ریزد. بدیها را فراموش کرده بود و مثل همه دلهای کریم و عاشق که همیشه در نهایت می بخشند، چون از کینه خودشان هم رنج می برند و عذاب می کشند، گناه او را بخشیده بود. کمی که گریهش آرام گرفت ادامه داد. هیچی مادر، با یه نفرین جگر خودم رو دوباره خون کردم. آقای یحیی اونقدر تک تک شده بود که حتی نشد غسلش بدن. رفت و من موندم و این دوتا بچه که هنوز دارم میسوزم و میسازم. خلاصه مهناز جون، نه خودخوری کن نه نفرین، چون زبونم لال مادر هر دوش آخر یقه خود آدم رو میگیره. برو خدا رو شکر کن که زندگی پهن نکرده بودین. حالا من نمیدونم چی باعث ناراحتی شد، ولی هرچی که بود همینقدر که زود عقلت رسید جای شکر داره. من به مادرتم گفتم حالا محمد مرغ آسمونیم که بوده وقتی به دلت نیفتاده همین بهتر که حالا گفتی نه و تموم شد و رفت. چون مادر هرچی به دل قشنگ باشه به چشم هم قشنگه، هرچی هم که به دل آدم نباشه، حور و پری هم که باشه، باز پیش چشم آدم بی‌ارزش میشه و یه عیبی داره. بیچاره اکرم خانم نمیدانست و خبر نداشت که همه ی درد من از همین است که آنچه از دست دادم به دلم خوب که هیچ، بهتر از بهترین ها بود و نقشی که بر دلم حک شده بود از جلوی چشمهایم کنار نمی رفت.